صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
بارانی جان تو ای معبود جانم، ای شاه شاهان تو قدوس توانم، در تیره بختی نزد سفر کن، با رحمت خیش سوی نظر. Jalalat jabedani
میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان اخبار خوب و اخبار بد با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
اگر از شما راه چاره‌ای برای تمام مشکلات جهان بپرسند، تشخیص شما چه خواهد بود؟ اگر راه چاره‌ای دارید، چگونه تعریفش می‌کنید؟ کلام خدا در رساله رومیان باب 1 آیات 18 تا 25 این گونه می‌فرماید: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می‌شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می‌دارند، چون که آنچه از خدا می‌توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین.
همراهان عزیز، همونطور که از مقدمه و دو برنامه گذشته متوجه شدید، رساله رومیان رو مجدد مورد بررسی قرار میدیم و پای سخنان پولس رسول خواهیم نشست تا اینکه متحول بشیم. همونطور که آگوستین و لوتر و وسلی و مسیحیان بیشمار دیگری در طول تاریخ مسیحیت از این کتاب برکت گرفتند و متحول شدند. در برنامه اول دیدیم که پولس رسول چقدر عاشق بشارت کلام خدا بود و بشارت کلام خدا را همانند شغل خودش به بهترین شکل ممکن هر روز انجام می داد. او از هر فرصتی استفاده می کرد تا بشارت انجیل رو به مردمان بده، چه یهودیان چه غیر یهودیان. و در برنامه دوم تعریف انجیل و چیستی انجیل رو از زبان پولس رسول شنیدیم. و در برنامه امروز به اخبار خوب و اخبار بد خواهیم پرداخت و از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید تا ببینیم که پولس رسول چه تعلیم امروز به ما میده. خوبه تا سوالهایی که در ابتدای برنامه عنوان شد رو یک بار دیگه مطرح بکنم. اگر از شما راه چاره‌ای برای تمام مشکلات جهان بپرسند، تشخیص شما چه خواهد بود؟ اگر راه چاره‌ای دارید، چگونه اون رو تعریفش میکنید؟ عزیزان، حقیقتاً بر سر این جهان امروز چه داره میاد؟ یک جای کار قطعاً میلنگه، یک جای کار این دنیا اشتباهه و این اشتباه یک اشتباه ریشه‌ای هست. نشانه هایی که در اطراف خودمون میبینیم اونقدر فراوان هستن که نمیتونیم منکر این حقیقت بشیم. صدها سال پیش عده زیادی از انسانها خیلی خوشبینانه به پیشرفت انسان نگاه میکردند. اوضاع روزگار به سرعت بهتر و بهتر میشد. شاید امروز همین نگرش وجود داشته باشه، اما قطعاً یه همچین نگرش ریشه‌ای مختص به زمان خودش بوده و نه هر زمان دیگه‌ای، چرا که هنوز هم مشکلاتی مثل فقر، جنایت و جنگ وجود دارند. و بعد به قرن بیستم و اتفاقات هولنگیز اون می‌رسیم. جنگ‌های بزرگ و کوچک، قتل عام‌های سازمانیافته، ترور، گرسنگی، ظلم‌ها و خونریزی‌های بسیار، تا اون اندازه که انسان‌های مظلوم حتی در بدترین کابوس‌ها هم تصورش رو نمی‌کردند. عزیزان، ما در دوران مدرن پیشرفت‌های فنی و صنعتی خیلی بزرگی رو داشتیم، اما از طرف دیگه از نظر معنوی نه تنها که پیشرفت نکردیم، بلکه به قهقرا هم رفتیم. دور از واقعیت نیست که اگر بگیم علت عمده تمام پیشرفت‌های ما ظلم و ستم ما به هم دیگه است و کشتن یک دیگه. و بعد این سوال پیش رو میاد که جهان به کجا میره؟ واقعا مسیری که این دنیا داره طی میکنه به کدام نقطه خواهد رسید؟ علائم و نشانه های بسیار زیادی از این مشکلات وجود داره، اما کمتر توافقی در تعریف اون هست. بعضی از الهیدانان به ما میگن که شرارت در جهان نتیجه یک قدرت شریر هست که هم با خدا برابر هست و هم بر ضد خداست. بعضی هم بر این عقیده هستند که شرارت نتیجه و پیامد خواسته های غلط هست. بسیاری از انسان‌های نوگرا ساختار جامعه انسانی رو ناقص و معیوب تصور می‌کنند. همونطوری که مارکس بر این عقیده بود که بیماری‌های اجتماعی نتیجه یک سیستم ناعادلانه مالکیت خصوصی هست. مارکسیسم که گسترده‌ترین مکتب قرن 20 و تجربه‌ای دردناک بود، اخیراً منسوخ شده چرا که مردم به این نتیجه رسیدند عوض کردن ساختار بشریت بیان که ماهیت بشر عوض بشه کاری سخت و در عمل غیر ممکن هست. و سوال اینجاست، پس چطور میشه واقعیت مسائل و مشکلات دنیا رو حقیقتاً تعریف کرد؟
سالها قبل بحث تندی در مجله تایمز لندن در مورد مقصر واقعی مطرح شده بود. مردم با دیدگاه‌های مختلفی به این سوال پاسخ میدادن. در آخرم یک شخص مسیحی به نام جی کی چسترتون در پاسخ این نظرخواهی که مقصر واقعی کیه فقط در 3 کلمه نوشت: آقا من هستم. اینه تعریف مسیحیت برای مشکل شرارت و شرایط جهان. پاسخ این سوال نه چیزی خارج از ما یا چیزهای فوق بر ما یا چیزهای اطراف ماست. مشکل فقط ما هستیم. مشکل در دلها و فکرها و خواسته های ماست. پس مقصر اصلی ما هستیم. تعریف مفصل تری از دیدگاه مسیحیت رو میشه تو نوشته های مربوط به 2000 سال پیش بخونیم که پولس رسول در فصل اول نامش به رومیان به اون اشاره کرده. پیام مسیحیت انجیل یا اخبار خوشه. خبرای خوشی در مورد قدرت نجات بخش خدا که همه کسانی رو که به پسرش عیسی ایمان بیارن نجات میده. پولس چنین می نویسه که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان.
اگر اخبار خوشی در مورد عدالت وجود داره، از اون طرف هم خبرهای بسیار بدی در مورد بی‌عدالتی انسان میشنویم و این موضوع اولین بخش نامه پولس رسول به رومیان هست و پولس رسول آیه 18 رو با راستی خدا و ناراستی ذاتی انسان شروع میکنه و این دو عبارت هستند که ما رو متوجه موضوع اصلی میکنند. شرارت در جهان حاصل گناه انسان هست و این عمل نتیجه گناهی بنیادی هست که تمامی بشریت در اون شرکت دارند و اون این که خدا رو انکار کردند. این هست تعریف مسیحیت مبنی بر این که چرا اوضاع جهان این گونه هست. در ماورای تمام اقلام دست دوم که اونها رو مسبب بیچارگی یا بی‌عدالتی در این جهان تصور می‌کنیم، یک علت ریشه‌ای و اصلی وجود داره. ما با اعمال خودمون از خدا بریدیم و با او بیگانه شدیم. با خدایی که تنها منبع خیر و زندگی هست. عزیزان، پولس با تشریح اون دو مطلب به تعریف چگونگی انکار خدا می پردازه و اینطور می نویسه: راستی را در ناراستی باز می دارند. و در ادامه میگه اگر مردم واقعا می خوان خدا رو بشناسن، به وسعت کائنات نگاه بکنند، خدا خودش رو از طریق خلقتش نشون میده. همونطور که در کتاب مقدس در مزامیر فصل 19 آیه 1 می‌خوانیم که آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل دست‌هایش خبر می‌دهد. و پولس رسول به عبارت دیگه اینطور میگه و اینطور می‌نویسه که زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می‌شود تا ایشان را عذری نباشد. این آیه را عزیزان میتونید در فصل اول رساله پولس به رومیان در آیه 20 مشاهده بکنید. همراهان عزیز، تمامی کائنات، تمامی جهان طبیعی با نظم اعجاب انگیزی و با پیچیدگی و ساختار خاصی خدا رو به ما نشون میده. حتی اگر ما به تمامی این نشانه ها، آسمان پرستاره، کهکشان ها، کره زمین، همه اون چیزهایی که در برابر چشمان ما هستند، فکر کرده باشیم و اونها رو حقیقتاً دیده باشیم و یا اگر نه ندیده باشیم و بهش حتی ذره فکر نکرده باشیم، در عمل نتیجه یکی هست. خدایی وجود داره با قدرت و حکمتی ازلی و ابدی که منبع تمامی این چیزهاست. خداوند خدا تمامی هستی رو از هیچ آفرید و او قادر مطلق و خالق مطلق تمامی جهان هست. و تأسف برانگیز هست که بگیم خیلی از انسان‌ها این حقیقت رو نمی‌بینند و حتی اون رو انکار می‌کنند. بلکه به عمد گاهی تلاش می کنند که اون رو بی اعتبار هم بکنند. ما دیگرایان نواندیش می گند اینها همه حاصل یک تصادف است. زندگی و کائنات صرفاً حاصل یک نوع تکامل تدریجی و تصادفی هست. و این درست مثل این هست که بگیم نظم و ترتیب طبیعی از درون آشفتگی و بی‌نظمی هست که سر بیرون زده. و یا اینکه یک مرحله غیر عقلانی میتونه از طریق قدرت و ابتکار انسان عقلانیت رو نتیجه بده. بله عزیزان، مردم حقیقت خدا رو پایمال کردند. مردم خدا رو انکار کردند. مردم حتی نتونستن خدا رو بشناسند، اما اون رو انکار کردند. یعنی مردم همیشه چیزهایی در مورد خدا هر چند اندک میدونن و از حکمت و قدرت و خیریت او برخوردار میشند، اما هرچند که تا این مرحله این رو گاهی تشخیص میدن، اما به ندرت شاهد تمجید و شکرگزاری هستیم. عزیزان، انکار خدا توسط مردم به چیزهای فراتر از فکر ما برمیگرده. چیزهایی فراتر از انکار حقیقت و حتی مهمتر از پایمال کردن حقیقت. انسان در نهایت خدا رو انکار میکنه، چون که نمیخواد اون رو پرستش بکنه. این تراژدی بشر هست، اما ما نمیخوایم خدا خدا باشه. توجه کنید، مشکل بنیادی مشکل عقلانی نیست، بلکه مشکل روحانی هست و از خواسته های ما ریشه میگیره و نه از افکار ما. مسئله اینطور نیستش که ما نمیتونیم خدا رو باور داشته باشیم یا اینکه نشانه های کافی برای وجود خدا وجود ندارند. کافیه به اطراف خودمون نگاه بکنیم و اون وقت است که میبینیم تمامی دوروبر ما پر از نشانه هایی هست بر دال وجود خدا. بله عزیزان، مشکل ما این هست که نمیخوایم خدا رو به عنوان خدا به رسمیت بشناسیم، اون رو ستایش بکنیم، از او تشکر بکنیم، از او اطاعت بکنیم. ستایش و اطاعتی که شایسته خداوند هست. و مردم خدا رو هر روزه و هر لحظه انکار میکنن، چون میخوان به جای اینکه خودشون رو به خدا تسلیم بکنن، اراده خودشون رو پیروی بکنن. پولس رسول در این تجزیه و تحلیل به سه مورد در رابطه با چنین انکاری اشاره میکنه.
مورد اول موردی جهانیه. هر انسانی از آغاز خلقت تا الان این کار رو انجام داده. پولس در اینجا یه گروه خاص رو مورد انتقاد قرار نمیده. این آیات هیچ کس رو، حتی خود پولس رو، از این اتهامات مستثنا نمی‌کنه. ساده انگاری اگه کسی بگه مثلا پیروان فلان دین حقیقت خدا رو زیر پا می‌ذارن یا اون رو ستایش نمی‌کنن، اما سخن پولس در این آیات عمومیه. اون صراحتاً میگه انسان‌ها، چه مسیحی چه غیر مسیحی، چه یهودی چه غیر یهودی، چه با سواد یا بی سواد، حقیقت خدا رو پایمال کردن. مورد دوم این که انکار خدا به وسیله انسان کاملاً عمدیه و یه مورد جهانیه. انکار خدا چیزی نیست که بر حسب اتفاق یا غیر عمدی باشه. انکار خدا کاریه که انسان همیشه اون رو انتخاب کرده. و در مورد سوم این که انکار خدا عذری موجه نیست، چون انسان خدا رو میشناسه اما در مقابل اون میسته و خدای زنده رو منکر میشه. از این نظر عذر اون به هیچ عنوان موجه نیست.
دوران آخر میخوایی، این از وعده خدا که از منجی نازل میشه. دوران آخر میخواییم که بخشد حیات نو بر روی باغ کلیسا. ای رو اکنون نازش
Oh, yeah. پیر و جوان،
نام مسیح را بخوان با دلی پر از ایمان.
بله حق جان عزیز، همونطور که متوجه شدید پولس سه مورد اصلی رو برای انکار خدا توسط انسان بیان میکنه. پولس رسول در بیان مشکل اساسی انسان در قالب انکار خدا و از طریق پایمال کردن حقیقت خدا، خودداری از پرستش خدا به تشریح نتیجه دو جانبه چنین اقدامی میپردازه. اعمال انسان نتایجی در بر دارند و انکار وجود خدا دو نتیجه وحشتناک رو در پی داره. وقتی مردم خدا را انکار می کنند، اون وقت چیزهایی در باطن، دلها و فکرهاشون اتفاق می افته. منکران وجود خدا در خیالات خودشون باطل می شن و دلهای بی فهمشون تاریک می شه. و بدین ترتیب هست که شروع به پرستش بت‌ها می کنند. انسانها حقیقت خدا رو دروغ می پندارند و شروع به پرستش ساخته های دست خودشون می کنند. بت الزاماً مجسمه و یا یک تمثال نیست. بت‌پرستی امروز هم میان ملل پیشرفته غرب هم وجود داره. مانند روزگار پولس با تمامی معابد و زیارتگاه‌هاشون، این بت‌پرستی امروز هم متداول هست. بت‌های دنیای مردان و زنان روزگار ما ممکن هست پول، ثروت و یا چیزهایی نظیر خوشگذرانی، قدرت و منصب باشه. هر چیز دیگری که جای خداوند و جای پرستش خدا رو بگیره، اون امروز بت ماست. وقتی که میگیم کسانی خدا رو باور ندارند، این به این معنی نیست که هیچ چیزی رو قبول ندارند. اونها همه چیز رو قبول دارند. به همین طریق کسانی که خدا رو ستایش نمی کنند، این به این معنی نیست که هیچ چیز رو ستایش یا پرستش نمی کنند. اونها همه چیز رو می پرستند. تصور این که در لحظات بحرانی زندگی کسی دیگری غیر از خدا بتونه ما رو کمک کنه، نابخردانه است. هنوز خبرهای بد دیگری هم در راهه و اون نتیجه دوم انکار خدا توسط انسان هست که عبارت میشه از واکنشی که خدا نسبت به اونها انجام میده. اگه وقتی که روی از خدا برمیگردونیم عواقبی برای ما در پی داره، برای خدا هم عواقبی رو در پی داره. پولس سه بار در آیات پایانی فصل اول رساله خودش به رومیان خبرهای وحشتناکی رو اعلام میکنه. او می نویسه که خدا ایشان را به ذهنی مردود می گذارد. منظور او از ایشان نوع بشر هست. اون چرا که خدا اونها را به اونها وامی گذاره، عواقب گزینش خودشون هست. چون که انسانها خدا را انکار کردن، خدا هم اونها را تسلیم هوا و هوسها و افکار تاریک خودشون می کنه. پولس رسول مورد بعدی رو اینطور می نویسه: تا کارهای ناشایست خود را به جا آرند. و در نتیجه این پیامد هست که دنیا پر از شرارت، حرص، حسادت، قتل، جنگ و انواع انحرافات جنسی، و اگر بخوایم ادامه بدیم این لیست همچنان ادامه داره. و آیات پایانی فصل اول رساله به رومیان بیشباهت به روزنامه‌های امروز نیست. اینها واقعیت‌های محض زندگی ما هستند. خدا مردم رو به خاطر اینکه طردشون کرده، طرد می‌کنه. کلام خدا می فرماید که زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را با ناراستی باز می دارند. عزیزان، خشم خدا عدالت کامل او هست و عدالت کامل از شرارت نفرت داره و بر علیه انسانهای عاصی هست. خدا اینکه اجازه داده فساد انسان نقش خودش رو بازی بکنه، نتیجهش همونی هست که در اطراف و اکناف خودمون هر روزه میبینیم. چگونه یک خدای مهربان و نیکو چنین کاری رو میتونه انجام بده؟ ممکن است اولین سوالی که به ذهن هر انسانی رجوع بکنه همین باشه که یه همچین خدای مهربان و نیکویی چطور میتونه یه همچین پیامدهایی رو برای انسان رقم بزنه؟ و جواب این هست: علارغم این که ما خدا رو انکار کردیم، ولی او نیکو و خیرخواه و دوستدار ما هست و به همین دلیل هست که این اتفاق میفته. البته شاید احساس بکنید که تناقضی وجود داره. او انسان رو در گناهانش قرار میده و رها میکنه. البته نه به اون اندازه که دنیا تبدیل به جهنم بشه، اما تا اون اندازه که نیاز نوعمیدانه خودش رو به وجود خدا تشخیص بده، چون تنها در صورت تشخیص چنین نیازی هست که روزنه ای از امید دیده میشه. برای برخورداری از درمان انجیل باید با نحوه تشخیص بیماری انجیل هم آشنا شد. اگر شما مشکل رو ندونید، علاقه هم به حل اون ندارید. عیسی مسیح فرموده که کسانی که سالمند نیازی به پزشک ندارند و تنها این دردمندانند که نیازمند به درمان هستند.
کسانی که سالم هستند حتی به پزشک فکرم نمی کنند. نیازی به پزشک ندارند. تا زمانی که مشکلات این دنیا یا زندگی خودمون رو به گردن سیستم حکومتی یا جامعه یا کسای دیگه بندازیم یا تربیت نادرست یا هر چیز دیگه ای رو مقصر بدونیم، هرگز نمیتونیم راه حل رو پیدا کنیم. انجیل حاوی خبر وحشتناکی هم هست. مزد گناه مرگ است. اما با دادن این خبر بد، میخواد ما رو برای شنیدن یه خبر خیلی خوش آماده کنه. و خبر خوش مطابق کلام خدا اینه که اما نعمت خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح است. آشکار شدن خشم خدا بر علیه گناه به این دلیل نیست که ما رو نابود کنه، بلکه برای اینه که ما رو از خواب غفلت بیدار کنه و ما رو دعوت کنه به سوی اون برگردیم. آیا شما هم این دعوت اون رو میشنوید؟ پس با ایمان و امید به سوی اون برگردید. حق جویان عزیز، از شما دعوت میکنیم در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول، چرا شرارت در جهان ما وجود دارد؟ سوال دوم، چرا مردم انکار خدا را برگزیدند و نتیجه این انکار چیست؟ سوال سوم، راه حل انجیل چیست و چگونه میتوان آن را یافت؟ حقجوی گرامی، دعای ما این است که به حقیقت وجودی خداوند پی ببرید و خداوند ما عیسی مسیح را به عنوان خدای زندگی خود در نظر بگیرید و از او اطاعت کرده او را عبادت کنید. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.